أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای صناعت در حکم چهار صورتی که در مسئله 12 ذکر شده بود رسیده بودیم به این نقطه که در صورت اول، یعنی در جایی که از روی جهل مرکب شخص در میت نماز خواند یا به خاطر غفلت از حال لباس یا به خاطر اعتقاد به مزکا بودن و میت نبودن در لباس نماز خون، با توجه به اینکه دلیلی که در این صورت اقتضای صحت نماز و عدم وجوب اعاده بکنه حدیث لا تعاد هست، بنابر اینکه حدیث لا تعاد بعد موجب حکم به صحت بشود، با حدیث لا تعاد ما از اون مقتضای قاعده اولیه که بطلان صلات بود، با حدیث لا تعاد بخواهیم از مقتضای قاعده اولیه خارج بشیم و حکم برخلاف اون مقتضای قاعده بکنیم، این که در همه اقسام این صورت اول، چه جهل به موضوع، چه جهل به حکم، چه تقصیری، چه قصوری، آیا در همه اقسام حکم به صحت می شود یا در بعضی دون بعضه یا در هیچ کدوم حکم به صحت نمی شود، تابع این هست که ما در جریان حدیث لا تعاد چه مبنایی را اتخاذ کرده باشیم. بر اساس اون مبنای اختیار شده در جریان حدیث لا تعاد، در مورد اقسام این صورت اول باید حکم کنیم، یا به صحت صلات یا به عدم صحت صلات و لزوم اعاده. اگر مدرک حدیث لا تعاد باشد، خب بنابر این قول که حدیث لا تعاد اختصاص دارد به موارد سهو و نسیان و شامل مورد جهل، حتی جهل مرکب نمی شود. بنابر این مبنا که مبنای مرحوم نائینی هست، معلومه که در این صورت اول در هیچ یک از اقسامش از راه حدیث لا تعاد نمیتوان حکم به صحت میکنیم. باید در همه اقسام این صورت اول بگیم که لازم هست اعاده، اگر چون از حدیث لا تعاد نمیتوان برای روی این مبنا نمیتوان استفاده کرد برای صحت. ولی اگر در حدیث لا تعاد مبنا این بود که حدیث لا تعاد اختصاص به موارد سهو و نسیان ندارد، در موارد جهل جاری می شود بلا فرق بین جهل قصوری و جهل تقصیری، ولی جهل تقصیری مرکب، حتی این رو هم قائل شدیم که مبنای مختار مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم امام در جریان حدیث لا تعاد هست. بنابر این مبنا بخواهیم مشی بکنیم و حکم صورت اول را تعیین بکنیم، در این بر اساس این مبنا که در صورت اول که مفروض جهل مرکب است، حتی اگر جهل جهل تقصیری هم باشد، جهل به موضوع نباشد، جهل به حکم باشد، جهل به حکم هم تقصیرن هم باشد، باز جای حکم به صحت هست. حدیث لا تعاد اختزای صحت رو میکنه با این تقریب که در حدیث لا تعاد بیان شده است که اگر اخلال به خمس باشد اعاده دارد اون نماز، ولی اگر اخلال به غیر خمس شد اعاده ندارد. حدیث لا تعاد با این مبنا صورت اول از این صورتهای چارگانه را شامل می شود در تمام اقسامش، وجهی برای تفصیل بین اقسام این صورت اول نداریم، به شرطی که با این تقریب که حدیث لا تعاد اینجا هم که مربوط بله اینجا هم که مربوط به میده هست این مورد را هم شامل می شود. روی این حساب از جهت جریان حدیث لا تعاد با توجه به اینکه میته بودن، حیثیت میته بودن اگه موضوعیت داشته باشد، مانعیت میته برای صحت صلات معلومه که از خمس هست. از خمس نیست، از غیر خمسه. روی این حساب اگر در محل کلام حیثیت میته بودن موضوع اثر باشد و در جریان حدیث لا تعاد هم ما قائل به شمول حدیث لا تعاد حتی در مورد جهل تقصیری مرکب بشیم، در این صورت اول باید به نحو مطلق حکم صحت بکنیم. بر این اساس اینکه در کلام مرحوم امام در تعلیقه عروه در این قسمت در ذیل اون صورت اول که صلا در میته تعبیر فرمودن که یعنی در موضوع جهل به موضوع، اگر مدرک صحت حدیث لا تعاد باشه با این تفصیل نمی سازه، ولو جهل به حکم داشته باشد و جهلم جهل تقصیری هم باشد، ولی چون مفروض اینه که جهل مرکبه باید حکم به صحت بکنیم. روی این حساب با این دو مطلب با هم جمع نمیشه که حدیث لا تعاد دلیل بر صحت باشد در این مورد و در این حال بخواهیم بین اقسام این صورت اول تفصیل بدهیم، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. ممکنه کلامیشون که تفصیل دادن از جهت دیگه باشه، برگرده به استدلال به دلیل آخر غیر از حدیث و لا تعاد که در ادامه اون قسمت رو هم متعرض میشیم. پس بنابر این که در خروج از مقتضای قاعده اولیه با حدیث لا تعاد با از مقتضای حدیث قاعده اولیه در محل کلام بخواهیم بله با حدیث لا تعاد رفعیت بکنیم از مقتضای قاعده اولیه، نباید تفصیل بین این صور بدیم بنابر مبنای کسانی که در حدیث لا تعاد حتی در جهل تقصیری مرکب قائل به جریان هستند. بنابر این مبنا پس لازم یعنی تفصیل جا نداره. مبنای دیگر در جریان حدیث لا تعاد که مختار مرحوم آقای خویی به عده از محققین هست اینه که در جریان حدیث لا تعاد تفصیل داده می شود در جهل، میگیم شامل جهل می شود، اختصاص به نسیان ندارد، ولی در جهل بین جهل تقصیری و جهل قصوری تفصیله. در موارد اخلال عن جهل قصوری حکم به صحت می شود و عدم وجوب اعاده، ولی در موارد جهل تقصیری حکم به صحت نمی شود. حدیث لاتعاد اونجا را نمی گیرد با اون تقریب و بیانی که در محل خودش مطرح شده و در مباحث سابق هم بیان شده که فرمودن تفصیل می دیم. وجه تفصیل هم فرمودن اینه که بخاطر اینکه در موارد جهل، اگه جهل تقصیری حدیث لاتعاد جاری بشود در موارد جهل تقصیری، لازمش اینه که ادله‌ای که دلالت بر لزوم اعاده، ادله‌ای که دلالت بر لزوم اعاده این دل اخلال به بعضی از موانع و شرایط میکنن، مثل منزاد فی صلاته فعلیه لعاده، اون ادله کلغ بشه، الغا بشه، الغای دلیل میشه، اختصاص پیدا میکنه به فرض به شخصی که ان علمن و عمدن این کارو بکنه. معلومه که شخصی که در مقام انجام وظیفه است، ان علم و عمد، که اخلال به وظیفه نمی اخلال به وظیفهش نمیکنه. حالا این تقریبا وجه این تفصیله، ولی اگر کسی این تفسیر را ملتزم بشه در حدیث لاتعاد که بین موارد جهل قصوری و جهل تقصیری فرق هست، در این مسئله در این صورت اول هم باید این تفسیر را قائل بشود، باید تفسیر قائل بشه. که ما اینکه بعضا اعلام تلامزه مرحوم های خویی اینجا تصریح به این تفصیل کردن، گفتن که اگر جهل قصوری باشه در جهل تقصیری نمیاد، و خود مرحوم های خویی تفصیل ندادن، ولی لازمه مبنای مرحوم های خویی تفصیله، کما اینکه تصریح کردن بعضی تلامزه مرحوم های خویی به این تفصیل. این پس اگر مدرک برای رفعیت از مقتضای قاعده اولیه حدیث لاتعاد باشه، باید به این نوع تفصیل بدیم. یک نکته در جریان حدیث لاتعاد در محل بحث وجود داره که در کلام مرحوم محقق عراقی به اون نکته اشاره شده، و اون نکته عبارت از این هست که حدیث لاتعاد، بله ما میگوییم که در غیر خمس جاری میشود و اختصاص به مورد نسیان نداره، شامل جهل هم میشود، ولی حدیث لاتعاد در غیر خمس جاری میشود. در غیر خمس، در خمس که جاری نمیشه، در خمس اونجا از موارد وجوب عاده است. در محل کلام که فرض شده است که شخص سلا فلمیته جهلن فرض شده، این میته یا میته زن نفس هست یا میته مالا نفس الله هست. اگر میته مالا نفس الله باشد، اینجا اخلالی که در این مورد وارد شده اخلال به مانعیت من حیث انه میته است، به مانع اخلال به این است که شرط این مانعیت میته رعایت نشده، نباید در این نماز میخون، نماز خونده است، از روی جهل مرکب نماز خونده است. حدیث لاتعاد اینجا رو میگیره. ولی اگر میته‌ای که شخص درش نماز خونده میته ذن نفس بوده، یعنی میته نجسه بوده، من صلا فل میته جهلن، یعنی در میته نجسه، این شخصی که در میته نجسه نماز خونده، این هم اخلال به طهارت از خبث کرده، هم اخلال به مانعیت میته کرده. نسبت به اخلال مانعی از جهت مانعیت میته، حدیث لاتعاد جاری می شود، ولی نسبت به اخلال به طهارت از خبث، حدیث لاتعاد جاری نمی شود، چون حدیث لاتعاد در حدیث لاتعاد یکی از امور خمس مستثنا طهوره. طهوره در حدیث لاتعاد مجمله، ممکنه بگیم که مقصود از طهور اعم از طهارت از حدث و طهارت از خبث. چون اجمال دارد حدیث لاتعاد در فقره طهور چون اجمال دارد، موارد اخلال به طهارت از خبث را شامل نمی شود، ولو از روی جهلم باشه حدیث لاتار اون را شامل نمی شود. برای این اساس این در حقیقت بیان فرمایش مرحوم عراقی برمی گرده به این که ما در اینجا از جهت میت بودن که مفروض به صورت اول اینه که صلا فی المیتت جهلن، اگر در حدیث لاتعاد اون خمس را تعیین کردیم که مراد از طهور فقط طهارت از حدث هست و طهارت از خبث داخل در غیر خمس هست، داخل در غیر خمس هست، بله در مقام به حدیث لاتعاد میشه تمسک کرد. اگر مبنای دوم یا مبنای سوم در حدیث لاتعاد را داشته باشیم میتوانیم تمسک بکنیم، ولی اگر در اونجا قائل به اجمال شدیم نمیتوانیم تمسک بکنیم. اعلام دیگر که تمسک کردن به حدیث لاتعاد در محل کلام به خاطر اینکه در طهور در حدیث لاتعاد گفتن مقصود از طهور در اونجا خصوص طهارت از حدث هست، نه طهارت از خبث، به وجودی که در خود حدیث لاتعاد مطرح شده. این پس بنابر این که بله دلیل و مدرک خروج از مقتضای قاعده اولیه و رفعیت از مقتضای قاعده اولیه حدیث لاتعاد باشد، بنابر بعضی از مبانی در همه اقسام صورت اول حکم به صحت صلات می شود، بنابر بعضی مبانی دیگر نه حکم نمی شه، در بعضی در جاری می شود دون بعضن، بنابر بعضی مبانی آخر هم که اصلا حدیث لاتعاد اینجا جاری نمی شود. هذا کله تعیین حکم صورت اول به مقتضای حدیث لاتعاد، یعنی برای رفعیت از مقتضای قاعده ما به حدیث لاتعاد بخواهیم تمسک بکنیم. ولی در همین صورت اول غیر از حدیث لاتعاد مطلب دیگری در بین هست که در تعیین حکم صورت اول تأثیر دارد و اون مطلب اینه که در این صورت اول ممکنه ما برای صحت صلات در این مورد تمسک بکنیم به روایاتی که در باب صلات فی النجس وارد شده که من صلا فی النجس و هو لا یعلم، نمازش صحیح هست، نمازش صحیح هست و احتیاج به اعاده ندارد. روایات معتبره متعددی هست که در اونها این مطلب آمده است که بله از روی جهل شخصی نماز بخواند مشکلی در صلات نیست، که این روایات عمدتاً در باب 48 از ابواب بله در باب 48 در باب 40 از ابواب نجاسات هست. مثلا یکی از روایات که صحیح محمد بن مسلم باشه حدیث یک باب 40 اینه که محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احد ما علیه السلام قال سألت عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دما و هو یصلی قال لا یؤذنه حتی ینصرف، در حال نماز میبیند که خون در لباس مصلی است، حضرت فرمود که در حال نماز اطلاع نده، صبر کنه نمازش تمام بشه، بعد از نماز اگه بفهمه در حال نماز صلا فی النجس این نمازش صحیحه. لا یؤذنه حتی ینصرف، یعنی الان وسط نماز اطلاع نده که به مشکل بیفته مجبور بشه نمازش را بشکنه، چون در حال التفات که رعایت شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست لازمه صبر کن نمازش تمام بشه، که اگر نمازش تمام شد بعد فهمید این مشکلی در نمازش وجود نداره. از این روایت و روایات دیگه‌ای که معتبر هم هستند در همون باب 40 وارد شدن، از اونها استفاده میشه که صلات در نجس مع عدم العلم بالنجاسه، مع الجهل بالنجاسه، نماز در او صحیح است. خب این روایات چجور حکم صورت اول را دلالت بکنه و اقتضای صحت در صورت اول بکنه، احتیاج به یک مقدمه هست. با ضم یک مقدمه، این روایات وارد در باب صلات فی النجس میتوانند دلیل بر حکم در صورت اول بشن، و اون اینه که در مباحث قبلی من بحث بود که آیا میته‌ای که مانعیت برای صلات دارد خصوص میته نجسه هست یا مطلق میته، چه میته نجسه چه میته طاهره، میته مالا نفس الله. یکی از جهات بحث این بود. اگر در اون بحث قائل به این شدیم که مطلق میته ولو میته طاهره مانعیت دارد، در محل کلام نمیتوان از این روایات در خصوص نجاست استفاده کرد، چون ولو از جهت نجاست این روایات اقتضای صحت رو بکنه، از جهت مانعیت مشکل همچنان وجود داره. ولی اگر در اون بحث قائل به این شدیم که مانعیت اختصاص به میته نجسه دارد، میته غیر نجسه او اصلا مانعیت برای صلات ندارد، و در میته نجسه هم حیثیت خاصی در مقابل شرایط قبلی ملاحظه نشده است، بلکه همونطور که بعض الاعلام در تعلیق فرمودن، قبلا هم خوندیم تعلیقه قبلا هم در همین بحث همون بحث قبلی که آیا اختصاص به میته نجسه دارد یا شامل میته طاهره هم می شود، تعلیقه آیه سیستانی حفظ الله در اونجا این بود که در فرموده بودن که اصلا این شرط آخری حساب نمی شود، این الا یکون من اجزاء المیته که شرط ثالث بود، این شرط آخری نیست، این برمیگرده به همون شرط اول که شرط اول اعتبار و طهاره بود. اگر مانعیت میته از باب مانعیت نجاست باشد، نه مانعیت اضافه غیر از مانعیت نجاست که در اون تعلیق قبلیشون تصریح کرده بودن که عموده بودن که این عین همون شرط قبلی هست، فقط فرقش اینه که اون شرط طهارت در مالا تطوم شرطیت نداشت، ولی این میته نجسه و از باب نجاست فقط یه مقدار اضافه شده که در مالا تطوم هم مانعیت وجود داره. اگر این مبنا را داشته باشیم که در اون بحث قبلی بعضی از فقها و اعلام قائل به این مبنا بودند، در اینجا ما می توانیم در حکم صورت در حکم این صورت بله تمسک بکنیم به اون روایاتی که دلالت می کنند بر صحت صلات در نجس اگر از روی جهل باشد. اون روایت اینجا رو میگیرد دیگه، من صلا فی المیتت جهلن، یعنی من صلا فی النجس دیگه. اگر میته نجسه نباشد که اصلا منی در نبود، اگه میته نجسه هم باشد مستاق صلات فی النجس جهلن میشود، صلات فی النجس جهلن هم که در اون روایات بیان شده که حکم به صحت میشه. منتها چون اون روایاتی که در صحت صلات شخصی که صلا فی النجس جهلن وارد شده اختصاص دارد به جهل به موضوع، اختصاص دارد به جهل موضوع، شب این تعبیراتی که در روایت بود این بودی که شخص نماز میخواند خون در لباس او هست و نمیداند، یعنی جاهل به موضوع هست. روایات دیگه ای هم که در اون باب هست همینطوره، یعنی مورد اون روایات جهل به موضوع هست. چون اون روایات اختصاص دارد به جهل به موضوع، ما به اون روایات بخواهیم حکم به صحت این صلات در صورت اول بکنیم، باید بگیم که در جایی را که از روی جهل به موضوع صلا فل میتت جهلن، یعنی اون تقیید به موضوع بنابر این که مدرک حکم به صحت روایات وارد بر نجاسات باشه، تقیید این جهل به جهل به موضوع و اینکه جهل به حکم خارج باشد درست میشه. روی این حساب اینکه قبلا اشاره شد که در تعلیقه مرحوم امام با اینکه مبنایشون در جریان حدیث لا طاعات اطلاق هست، ولی در این حال در این مورد در حکم صورت اول قید جهل به موضوع را ذکر کردن، وجه ممکن وجه دیگه داشته باشه، وجه دیگه همین میشه. اگر کسی در میته، در مانعیت میته اختصاص بدهد مانعیت را به میته نجسه و این را شرط آخری غیر از شرط طهارت نداند، در اینجا با استناد به روایات وارد در صلات در نجس میتواند حکم به صحت در صورت اول بکنه، ولی در خصوص موارد جهل به موضوع دیگه اون روایات جهل به حکم را نمیگیره. اگر از حدیث لا طاعات غمز این بشود، با استناد به روایات دیگر دلیل دیگر بخوایم حکم را روشن بکنیم، نتیجه همون تفصیل بین جهل به موضوع و جهل به حکم میشود. این بله بحث مربوط به صورت اول. صورت دوم که در عبارت مرحوم سید در مسئله دو ذکر شده، مواردی هست که شخص با جهل بسیط در میته نماز بخواند، یعنی در حال نماز خوندن ملتفت هست که ممکنه این لباس از مزکا باشد، ممکنه از میته باشد، با شک در میته و مزکا بودن در این لباس نماز خونده، آیا چنین نمازی قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست؟ مرحوم سید در این صورت فرمودن لا تجوز و لا تجزی. اینجور نماز، نماز در مشکوک و تسکیت و المیته که شخص جهل بسیط دارد، یعنی ملتفت هست، ان التفاتن، غافل نیست مثل صورت اول، بلکه التفات دارد، این نماز در این صورت جائز نیست و مجزی نیست. دلیل مرحوم سید، دلیل این فتوا که مجزی نیست، به این نماز نمیتواند اکتفا بکنه، دلیلش اینه که وقتی ما در شرایط صحت صلات، شرط یکی از شرایط صحت صلات مزکا بودن اون حیوانی است که جلد از او اخذ شده، اگر تزکیه شرط برای صحت صلات باشد، در موردی که شخص شک داره آیا این جلد از مزکا اخذ شده یا از میته اخذ شده، در موارد شک چون شرط را احراز نکرده، فرض تردید در تحقق شرط هست، نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه، بلکه بالاتر احراز عدم شرط میکنه، چون اصل عدم وقتی که شک داشته باشه اصل عدم تزکیه میگه تزکیه نشده دیگه، با اصل عدم تزکیه احراز عدم شرط میشود. وقتی احراز شد که این شرط اینجا وجود نداره، طبعا حکم به صحت صلات نمی شود، بلکه حکم به فساد صلات می شود، چون مشروط ینتفی به انتفاع شرطش دیگه. حتی اگر اصل محرز برای عدم شرط، اصل محرز عدم شرط هم وجود نداشت، مکلف نمیتوانست به این اکتفا بکنه. چون وقتی یقین پیدا کرد به اینکه شارع از او نماز خاصی را خواسته است، نماز مقید را خواسته است، تا وقتی که احراز نکنه معتی و به مصداق او هست، قاعده اشتغال به او میگوید که باید رعایت تکلیف را بکنه. اگر حتی اصل محرز عدم تزکیه نداشته بود، این شخص نداشته بود، بله حکمش این بود که لا تجزی این صلات، فضلا از اینکه در این مورد اصل محرز عدم و شرط وجود داره که اصل عدم تزکیه است. فرمایش مرحوم سید در اینجا اینه. ولی در این قسمت که یعنی در صورت دوم، در ذیل فرمایش مرحوم سید، بعضی از محشین عروه اینجا تعلیق دارن. بله، تعلیق بعضی از محشین برمیگرده به این که در اینجا اون چرا که مرحوم سید فرموده است من عدم الجواز و عدم الاجزا مطلق نیست، باید تقیید بشود به جایی که اماره بر تزکیه وجود نداشته باشد. در جایی را که ملتفت هست شک و تردید داره، این خود این دو قصد داره، یا در این مورد شک و تردید اماره علی تزکیه هست یا نیست. اینکه لا تجوز و لا تویزی در کلام عده از محشین عروه آمده، این در جایی است که اماره بر تزکیه نباشد، اینجور تعلیق دارند. در اینجا مثلا در ذیل همین عبارت لا تجوز و لا تویزی در تعلیق مرحوم امام اینجوره که فی انه میتتون آموزکا ما عدم امارتن علی تزکیه، این لا یجوز علی. در اینجا مرحوم های گلبایگانی فرمودن یعنی شک فی تزکیه ما عدم امارت محرزت لها. مرحوم های حکیم فرمودن اذا لم تکن امارتا علی تزکیه. مرحوم سید اصفهانی هم که دیروزم تعلیق ایشون هم خونده شده، ایشون هم همین قید را دار، همین قید را ذکر کردن، در جایی که اماره بر تزکیه نباشد و یه قید اضافه هم ذکر کردن، فرمودن این که شک در تزکیه و میته بودن دارد، اگر بخواهد در این مشکوک نماز بخواند، این را به عنوان ملبوس در حال صلات قرار بدهد. بله، عند شک فی تزکیه و المیته و عدم اماره علی تزکیه لا تجوز الصلات و لا تجزی. ولی اگر این مشکوک را در حد محمول در حال صلات میخواهد به همراه خودش داشته باشد، در فرض شک در تزکیه میته مانعی نداره، این را به عنوان محمول در حال صلات به همراه خودش داشته باشه، مشکلی نیست. بین ملبوس، غیر دوم اینه که بین ملبوس و محمول در اینجا فرق هست. یعنی این البته این فرق مبنی بر اینه که حتی اگر محمول هم در بحث قبلی مطلق باشه، مانعیت حتی هم رو هم شامل بشه، ولی در خصوص بحث در مسئله دو باید بین صورت ملبوس و محمول فرق گذاشت. این بعضی از تعلیقه ها اینجور هست که تعلیق مرحوم سیدم اینه، فرمودن که بله آزا ازا صلا فی ما شک فی انه مزکا آمیته ما عدم وجود ما یکون و امارتن علی تزکیه من سوق المسلم و غیره، مال اینجا، و اما ما شک فی مصاحبت المیته فیجوز و یجزی لبن کشف بعد صلات مصاحبتا کما ازا صلا جهلن. این در بله این فرمایش مرحوم سید. بعضی از محشین قروه اینجا به نحو مطلق در مقابل مرحوم سید بله تعلیق دارن که نه، جایزه در همین فرض شک به جهل بسیط که صورت ثانیه باشه ازهر جوازه. مرحوم سید مطلقا فرمودن در صورت ثانیه لا تجوز صلات و لا تجزیب. بعضی ها اینجور تعلیق دارن، مثل بله بله حالا تعلیق هایی که در اون بله چند تعلیق 11 تعلیق را در اون نبود، ولی در تعلیق آیه سیستانی حواظ الله در اینجا در همین قسمت تعلیق دادن که ان از تقدم ان الازهر هو الجواز، ازهر هو الجواز، یعنی در این صورت شک در شک در میته بودن جایز. خب این تعلیقه اعلام در ذیل عبارت مرحوم سید در اینجا. خب در این قسمت که مرحوم سید فرمودن لا تجوز ولا تویزی، جهاتی از بحث در این قسمت وجود داره که باید حل بشه، که با بررسی اون جهات معلوم میشه وجه اختلاف محشین با مرحوم سید در این مورد. یکی از جهاتی که در عبارت مرحوم سید جای تأمل و مناقشه داره این که مرحوم سید در اینجا فرمودن لا تجوز و لا تجزی. این که لا تجزی معلومه، چون بالاخره این بنابر شرطیت تزکیه معلومه که مشکوک و شرطی که مشکوک باشه وجود او، به این نمیتوان اکتفا کرد تا چه رسه به جایی که احراز عدم شرط باشه. ولی این که فرمود لا تجوز، مناقشه در این قسمت، لا تجوز یعنی نماز خوندن، وارد نماز شدن با این حالت جایز نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم سید جای مناقشه داره، چون این که حتی اگر در فرض شک ولو مکلف نمیتواند اکتفای به او کنه، ولی نماز خوندن در این حالت، حالا مثلا بعدا میخواد نماز پیدا بکنه ولی فعلا موقتا بخواد نماز بخواند، نماز خوندن در جایی را که احتمال این را میدهد که واجد شرط باشه، از جهت تکلیفی که محضوری نداره، نماز خوندن در جایی را که نمیتواند به اون نماز اکتفا بکنه، وارد شدن در نماز اینجوری به احتمال اینکه، به رجای اینکه این واقعا واجد شرط باشه، اینکه مشکلی نداره. بله با شک در وضو نمیشه، ولی با شک در وضو آره احتمال اینو میدید، بله احتمال اینو میده، بله این نداره، نه احتمال نه، برای اکتفای به او نمیتواند، برای در مقام امتثال نمیتواند اکتفا بکنه روی حساب در اون مسائل مورد، در اون موارد که کسی رول ابتلام هست، آدم یه جایی رفته یه نماز جماعتی بروا شده که عدالت امام جماعت را احراز نکرده ولی یقین به عدالت هم به فسق هم نداره، احتمال عدالت رو میده، میتونه در وارد نماز بشه؟ میتونه نماز بشه یا نه؟ میتونه وارد نماز بشه یا نه؟ اونجا فتوایی که میدن در امثال این مورد میگن عیب نداره، به رجای این که این شخص عادل باشه و نماز شما و جماعتن واجد شرط باشه، به همین رجا و امید میتوانی نماز بخوانی با همون رعایت احکام جماعت، یعنی قرائت حمد و سوره رو خودت انجام ندی، همون نماز جماعت، به همون قصد نماز جماعت بخون ولی به اون اکتفا نکن، بعدن به صورت فرادا میتوانی. در مواردی که این از مسلمات دیگه، در این تردیدی نیست، از جهت فتوا درش تردیدی نیست، نه از جهت فتوا که درش تردیدی نیست، بر اساس مبانی اعلام که جایی نداره، که در مواردی که آدم احتمال میدهد صلات او واجد شرط باشد، فاقد مانع باشد، وارد شدن در این نماز مشکلی نداره. مصداق تشریع اینا این که نمیخواد به خداوند متعال نسبت بده، به احتمال همین که احتمال امر را احتمال مصداقیت للمأمور به داده بشه، به احتمال مصداقیت للمأمور به میتواند وارد عمل وارد نماز بشود، این مشکلی نداره. روی این اون مواردی که شما میفرمایید در جایی که شخص وضو نداره، در جایی که احراز بکنه عدم وضو را، اونجا بله، اون روایت موثقه مسعده، اونم اگر تمام باشه من جهت سندی، فرموده که در جایی را که شخص متطهر نیست واقعا این نماز بخواند، خوف نازل شدن بلا درش هست و اینا، نمیتواند نماز بخواند. ولی در جایی که شک در وضو داره، معلومه که میتونه نماز بخونه، وارد شده در نماز هیچ مشکلی نداره. ولی تمام حرف اینه که کافی نیست. اجز عدم الاجزا حرفی هست و عدم جواز وارد شدن در نماز حرف دیگه هست. عدم جواز در این مورد نیست، تکلیفا در جایی را که احتمال وجود شرط و فقد مانع را بدهد میتواند وارد نماز بشه. پس این قسمت از این که در فرمایش مرحوم سید احمد لا تجوز، این وجه این که ظاهرش اینه که غیر از لا تجزی، بله لا تجزی البته ممکنه توجیه بشه به عطف تفصیل، لا تجوز یعنی لا تجزی، ولی خلاف ظاهره. ظاهر لا تجزی بعد از لا تجوز اینه که دوتا عنوان مستقل ده، اولی ناظر به حکم تکلیفی است، دومی ناظر به حکم وضعی که صحت و فساد باشه. پس این قسمت از فرمایش مرحوم سید جای بله یعنی محل مناقشه میشه. این یه نکته. نکته دیگه این که در اینجا آیا حکم در موارد شک در تزکیه و میت بودن آیا به این مشکوک و تزکیت و میت میتواند اکتفا بکند یا نمیتواند اکتفا بکند، این تابع این هست که در مباحث قبلی که جهت دوم بود با استفاده از ادله مجعول شرعی در بین شرطیت تزکیه باشد. بنابر این که مجعول در بین شرطیت تزکیه باشد، این در شک فی وجود شرط و عدم وجود شرط، بله نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. ولی اگر مجعول در بین مانعیت باشد، نه شرطیت تزکیه، مجعول در بین مانعیت باشد، همونطور که قبلا توضیح داده شده، در مواردی که در وجود مانع به شبهه موضوعی شک بشه با توجه به انحلالی بودن مانعیت، اینجا جای جریان براءت هست، چون صلات مقید به موارد دیگه هست که میته بودن اونها را احراز کردیم. ولی نسبت به این مورد اگر از میته باشد، صلات تقید به این هم دارد، به عدم وقوع در این مشکوک هم دارد. اگر این از میته نباشد، صلات تقید به عدم وقوعش در این نداره. ما که شک میکنیم در تقید صلات به این امر خاص و عدم تقید صلات، براءت از مانعیت جاری میشه. بر این اساس وجه تعلیق بعض الاعلام معلوم میشه که اگر ما در اینجا اون قسمت مانعیت را تقویت کردیم، ما هو المجعول فی البین مانعیت میته هست نه شرطیت مزکا، مقتضای صناعت اینه که در اینجا حکم بکنیم به این که در این مورد در فرض شک که جهل بسیر هست، نماز خوندن در اون مانعی نداره دیگه، چون دلیل براءت مانعی تقید را در این مورد نفی میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل.